علت معمولا که بچه وقتی دارن با تبلت کار میکنن خیلی سر و صدایی ندارن، خیلی مزاحمتی ندارن، پدر مادر دارن به کارهای خودشون میرسن و این یه اتفاق خوبه برای خیلی از پدر مادر خاصی. خب کرونا یه اتفاقی که افتاد این بود که پدر مادرها خیلی جدی با مسئله رسانه مواجه کرد و خیلی از غفلتایی که قبلا داشت آسیب میزد و برطرف کرد و خیلی از پدر مادرها به این فکر افتادن که حالا ما با بچه‌هامون چیکار کنیم، مخصوصا تو بحث آموزش مجازی. خانم دکتر بهتری، شما به این نکته خیلی خوب اشاره کردین، بعضی از بچه ها برای پیگیری مسائل آموزشیشون و حالا استفاده غیر از اون از گوشی ها و دیوایس های پدر و مادرشون استفاده میکنن، یعنی گوشی و تبلتی استفاده میکنن که مال پدر و مادره.
بله.
اینجا ما معمولا به پدر و مادر توصیه میکنیم که این گوشه معمولا به شبکه‌های اجتماعی دیگه هم وصلن، معمولا گروه‌هایی رو توش عضون پدر مادرها که ممکنه برای بچه‌ها مناسب نباشه.
درسته.
حالا به خصوص اگر مثلا اپلیکیشن مثل اینستاگرام هم روی گوشی نصب
باشه. بله دقیقاً.
اینجا معمولا توصیه اینه که حالا اینکه ما قفل بذاریم یا اینکه گوشی رو بذاریم روی حالت کودک، خب تا این حد زیادی هم کمک کننده است، معمولا توصیه اینه که ما بیاییم حد اطمینان رو به بالاترین حد ببریم، یعنی کلن چیزی روی گوشی نباشه که برای بچه آسیب زا. اگر گروهی هست که نامناسبه پدر مادر تو این ایام از اون گروه لفت بدن، اینستاگرامشون رو طوری تنظیم کنن که صفحه سرچ و صفحه جستجوش موارد نامناسبی رو نیاره، که خب این کار امکان پذیر هست، و به عنوان یه چارچوب کلی من به دو تا راهکاری اشاره میکنم که آقای نیل پوستمن استاد دانشگاه نیویورک به ما میگه.
بله.
این که کودکان از مسائل مربوط به بزرگسالان یعنی مسائل جنسی دور نگه داشته بشن و همچنین از خشونت و اینکه تفکر انتقادی اونها تقویت بشه. به نظر من این چارچوب حالا خیلی کلیه، قطعا میشه این تکنیک های رو به صورتی جزئی تر معرفی کرد، اما این دوتا راهکار به هر میزانی که پدر مادر بتونن بهش عمل کنن قطعا جلوی خیلی از آسیب ها و زیان‌هایی که ممکنه بچه‌ها برسه رو خواهد گرفت.
بله، چون حالا خیلی فرصت نداریم، من ازتون خواهش می‌کنم که حتما یک برنامه دیگه در باره راهکارهایی که چگونه میتوان تفکر انتقادی کودکان رو تقویت کرد حتما با هم صحبت بکنیم. در حد یک دقیقه فقط بفرمایید که چگونه میشه صفحه سرچ یا جستجو رو به گونه‌ای تنظیم کرد که صفحه نامناسبی رو در معرض دید کودکان قرار نده.
ببینید وقتی ما اینستاگرام رو نصب میکنیم خب به طور پیشتر نصف صفحات رو میاره و ما دنبال میکنیم.
بله.
اگر صفحاتی که ما داریم دنبالشون میکنیم موضوعاتی باشه مثل موضوعات مد و فشن یا این افرادی که کلیپ های طنز رو تولید میکنن، معمولا متناسب با علایق ما و علایق اون کسی که دنبالشون میکنیم یه سری صفحاتی رو توی بخش سرچ نشون میده اینستاگرام که برای ما مناسب نیست. خب حالا اگه ما بیایم صفحات بهتری رو دنبال کنیم، مثلا صفحات آموزشی.
بله.
و صفحاتی که به لحاظ حالا اشاره به محتوای جنسی پاکترن، هر چی ما صفحات بهتر و با کیفیتی رو دنبال کنیم، به علاوه این که ما داریم تو اون صفحه آموزش میدیم بهره بهتری خودمون از اینستاگرام می‌بریم، اون صفحه سرچ هم صفحه مناسب تریه و کمتر موضوعات نامناسب ناخواسته توش پیدا میشه و دیده میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبداللهی، خیلی نکات کاربردی و خوبی رو فرمودید، امیدوارم که برای خانواده های ما هم قابل استفاده بوده باشه.
تشکر میکنیم.
من از شما تشکر
میکنم. سلام فراوان. گفتگوی کارشناس برنامه رو شنیدید با جناب آقای دکتر عبداللهی، مدرس سواد رسانه‌ای، درباره ضرورت و شیوه آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان. با ادامه برنامه هفت اقلیم با ما همراه باشید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش های خیمش.
راجع به اعطای گواهی نامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث میکنیم آقای
چهر. مؤسسات خیلی زیاد تو هنرسنی دارن تولید کتاب میکنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت اقلیم،
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
و حالا در ادامه برنامه خبرهایی رو بشنوید از حوزه فرهنگ و هنر. نخستین خبر ما با این تیتره: نشستی درباره نقش حضرت زینب سلام الله علیها در اربعین. نشست نقش حضرت زینب سلام الله علیها در اربعین با تاکید بر کتاب جای پای زینب در اربعین برگزار می شود. این نشست در روز دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی حاجی کلایی، بشیر سلیمی و یعقوب توکلی با همکاری سازمان حج و زیارت برگزار می شود. نشست نقش حضرت زینب سلام الله علیها در اربعین از صفحه اینستاگرام مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی @ خانه کتاب به صورت زنده پخش می شود. شناخت عوامل نمایش چاپ 15 شد. کتاب شناخت عوامل نمایش نوشته ابراهیم مکی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ 15 رسیده است. چاپ 14 این کتاب آبان ماه سال 98 به بازار نشر عرضه شد. این کتاب درسنامه است که میتوان گفت کالبد شناسی یک اثر دراماتیک است. نمایشنامه هایی که قرار است روی صحنه بروند چه عوامل و عناصری دارند؟ ابراهیم مکی پاسخ این پرسش را در 4 فصل کلی ارائه کرده است. اشخاص و کاراکترهای بازی، حرکت، مکالمه و ساختار نمایشی یا عناصر کیفی نمایش، هر متن نمایشی متکی بر تکنیک و معنا توامان است و مکی در این کتاب همه جای نکته را رعایت کرده است. پشتوانه تألیف این اثر سالها تدریس همین بحث در دانشکده صدا و سیما است. چاپ 15 این کتاب با 247 شمارگان 1000 نسخه و قیمت 30,000 تومان منتشر شده است. و حالا در ادامه برنامه هفت اقلیم به منظور پیگیری یک خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم که قبل از اینکه گفتگوی خودم رو آغاز بکنم عنوان خبر رو خدمت شما خواهم گفت. 33 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 27 مهر تا 2 آبان برگزار میشه و به منظور دریافت اطلاعات بیشتر درباره این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای علیرضا تابش، دبیر جشنواره. جناب آقای تابش سلام، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم.
متشکرم.
و سرکار خانم اسحاق تبار و خانم وسالی.
خیلی خیلی سپاسگزاریم. جناب آقای تابش، لطفاً درباره 33 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. اینکه این جشنواره حالا بازه زمانیش که 27 مهر تا 2 آبان هست، با چه موضوع و محوریتی برگزار میشه، در خدمتتون هستیم.
بله، امسال اغلب رویدادهای مهم فرهنگی هنری جهان، منطقه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم و کشورمون ایران، به هر حال با توجه به شرایط کرونایی و به نوعی انتقال فضای آموزشی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و حتی فستیوال‌های مختلف به بستر فضای مجازی، ما تصمیم گرفتیم 33 دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رو در شکل و شمایلی جدید و متأثر از فضای کرونا به طور مجازی برگزار کنیم. منظور من مشخصا از برگزاری مجازی این مواردی است که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می کنم. تعدادی از پلتفرم های نمایش فیلم که آشنا هم هستن برای مخاطبان ایرانی،
بله،
مسئولیت نمایش فیلم های منتخب جشنواره رو بر عهده دارن. البته فیلم های انیمیشن کوتاه و فیلم های خارجی جشنواره و فیلم های غیر سینمایی که با رضایت خود صاحبان آثار این فیلم ها برای نمایش مجازی به هر حال آماده سازی شدن. کارگاه های آموزشی جشنواره که به طور فراگیر برگزار میشه و انتظارم میره که میزان ثبت نام امسال نسبت به سالهای گذشته در این کارگاه ها بیشتر باشه.
درستی.
4 المپیاد فیلمسازی نوجوانان به طور مجازی برگزار میشه و همینطور پنل های تولید مشترک که بین فعالان سینمای ایران و فعالان سینمای بین الملل برگزار میشه. همینطور فرصتی هست که کودکان و نوجوانان از سراسر کشور و از طریق این پلتفرم ها بتونن آثار رو داوری کنن. یعنی ما داوری مجازی هم خواهیم داشت. افتتاحیه جشنواره به صورت مجازی پخش میشه، اختتامیه همینطور. 2 بزرگداشت داریم از پیشکسوتان سینمای کودک و نوجوان که اون هم به همین شیوه برگزار خواهد شد. موتن جشنواره و محل برگزاری جشنواره طی سالهای گذشته شهر زیبا و تاریخی اصفهان بوده که ما هر شب 4 پیاپی در طول ایام برگزاری جشنواره برنامه‌های زنده‌ای از اصفهان خواهیم داشت تحت عنوان سینمای کودک و شب اصفهان. و همینطور برخی از برنامه‌های گفتگو محور هست که در به هر حال فضای مجازی پیرامون سینمای کودک و نوجوان خواهیم داشت. اما در این میان صدا و سیما هم همراه جشنواره هست و به هر حال پوشش میده برنامه‌های جشنواره رو. مرکز صدا و سیمای اصفهان بسته‌های خبری رو منتشر می‌کنه، همینطور یک برنامه گفتگو محور از اصفهان پخش میشه و همینطور برنامه های تخصصی کودک که مشخصا 2 برنامه رو من خدمت شنوندگان عزیز میگم، برنامه ململ و خاله شادونه که مشخصا در طول ایام برگزاری جشنواره با جشنواره و مخاطبان جشنواره همراه خواهند بود. همینطور در رادیو نمایش هم ما برنامه تحلیلی و گفتگو محور در حوزه سینمای کودک و نوجوان خواهیم داشت.
بسیار عالی. جناب آقای تابش، شما به عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، نقدهایی که در رسانه‌ها به این جشنواره تخصصی یا روند تولید و اکرانش میشه رو چطور ارزیابی میکنید؟ پاسخ شما رو میشنویم.
ببینید، من خیلی خوشحالم که امروز با یک رسانه تخصصی یعنی رادیو فرهنگ گفتگو میکنم، رسانه‌ای که طبعا شنونده و مخاطب تخصصی هم داره. سینمای کودک و نوجوان به رغم فراز و فرودهایی که داشته، یکی از پنجره‌های جدی گفتگوی سینمای ایران با جهان هست. و همچنان ما از طریق سینمای کودک داریم با سینمای جهان و اساساً مخاطبان جهانی گفتگو میکنیم و حرف میزنیم. فراز و فرودهایی داشته این سینما، از جمله اتفاقات مهمی که من میتونم بهش اشاره کنم اینه که نسل جدیدی از کارگردانان سینمای کودک و نوجوان طی این سالها ورود کردن به سینما و خب طبعا برخی از پیشکسوتان هم کمکارتر شدن، به خصوص در حوزه کارگردانی منظور من هست. صنایع نوینی طی این سالها شکل گرفته و به هر حال این جشنواره جشنواره است که ما با دیدن همه فیلم‌های سال یک بار در طول مثلا یک هفته روندهای رشد سینمای کودک و نوجوان رو یا روند تولید محتوا در این سینما رو میتونیم قضاوت کنیم و این جشنواره بوده که به چرخش مالی به هر حال سینمای کودک و نوجوان کمک کرده. میدونید اگر این جشنواره برگزار نمیشد، اساساً فیلم‌های کودک و نوجوان در طول سال دیده نمیشدند، قضاوت نمیشدند، تشویق نمیشدند. برای مثال چند روزی است من میبینم در رسانه‌ها دوستان منتقدمون میگن که این جشنواره که اساساً روی اکران تأثیری نذاشته، چرا ما در جشنواره پارسال که برگزار شد در اصفهان، از اون تاریخ یعنی شهریور پارسال تا به هر حال تا زمستان پارسال ما 9 فیلم سینمایی کودک و نوجوان رو در اکران سینماها داشتیم.
بله.
فروش نسبتاً خوبی هم داشتن. به هر حال این فیلم ها اغلبشون در جشنواره کودک اصفهان دیده شدن، تشویق شدن، قضاوت شدن و به نظر من جشنواره فیلم کودک و نوجوان آینه ایست از سیمای واقعی سینمای کودک و نوجوان و اساساً به نظر من اگر جشنواره نبود، خب کسی نمیدونست که وضع سینمای کودک و نوجوان چگونه است و چون این جشنواره همچنان برگزار میشود، منتقدین یا صاحب نظران یا هنرمندان اساساً راجع به چیستی این سینما و ماهیتش و کم و کیفش دارن با هم گفتگو میکنن. امسال هم خوشبختانه این جشنواره این شانس رو داشته یا این فرصت رو پیدا کرده که به خاطر شرایط کرونا اولین جشنواره مجازی کشور باشه. من و همکارانم طی ماهای گذشته حقیقتاً تلاش های زیادی رو انجام دادیم در گفتگو با صاحب نظران، فعالان سینمای کودک و نوجوان، فعالان رسانه و صاحب نظران در حوزه‌های بین رشته‌ای که به نوعی با سینمای کودک و نوجوان کارشون ربط پیدا میکنه، کانون پرورش فکری، نهادهای دیگه. همه تلاشمون این بوده که بتوانیم جشنواره متفاوت و درخور برای شادی و نشاد کودکان و نوجوانان برگزار کنیم. میدونید کشور تحت تاثیر کرونا به هر حال فعالیتاش دچار تغییرات جدی شده در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست جامعه ایرانی و ما امیدواریم با برگزاری این جشنواره یک شور و نشاط متفاوتی رو امسال تو این شرایط برای مخاطبین کودک و نوجوانمون انشالله فراهم کنیم.
خیلی متشکرم به خاطر پاسخ کاملتون جناب آقای علیرضا تابش. کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر وسالی هم پرسشی دارن که مطرح میکنن، فقط من این نکته رو هم یادآوری بکنم که اگر پاسخی هم هست مختصر و مفید باشه بله. چون به لحظات اذان نزدیک میشیم. بفرمایید خانم وسالی.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای تابش و سپاسگزارم از همه زحماتی که در این زمینه میکشید. در مورد فیلم هایی که فرمودید و امسال در حال اکران هست برای کودکان و نوجوانان، چه تعداد از این فیلم ها تمش تم کودک و نوجوان هست و چه تعداد از این فیلم ها ساخته خود نوجوانان ممکنه باشه و به طور کلی آیا برای نوجوانان به خصوص این امکان وجود داره که بتونن در این فرایند قرار بگیرن، به خصوص حالا که ما بچه های زیادی رو میبینیم که درگیر فضای مجازی و در واقع پلتفرم های مختلف هستن، اگر بتونن به بحث تولید محتوا وارد بشن قطعا این میتونه برای اونها آورده بیشتری داشته باشه و از مخاطرات کمتری در واقع در معرض مخاطرات کمتری قرار بگیرن. چنین مسیری آیا اندیشیده شده برای بچه ها که بتونن در این فرایند قرار بگیرن و در نهایت فیلم هاشون در چنین جشنواره هایی به نمایش در بیاد؟
بله، ممنون از سوال خیلی خوب شما. ببینید، امسال در جشنواره ما شاهد رشد آثار سینمایی در همه عرصه ها به خصوص سینمای بلند و داستانی بودیم که این خودش به هر حال جای خوشحالی داره که سینماگران در گروه های سنی مختلف با تجربه، سینماگران جوان، سینماگران میانسال، خانوم ها و آقایون به هر حال آثار متنوع تری رو تولید و ارسال کردن برای جشنواره. نکته دیگر این که بله، ما چهارمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان رو امسال برگزار میکنیم. اساساً المپیاد فیلمسازی نوجوانان با این هدف برگزار شد که ما نسل نوجوان رو یک نسل تعیین کننده میدونیم و به هر حال یک بستر میدونیم المپیاد فیلمسازی نوجوانان رو برای اینکه فرصت‌های جدیدی برای کشف و شکوفایی استعدادهای نوجوانان سراسر کشور ایجاد کنه. امسال همونطور که سرکار عالی فرمودید، ما مخاطبان گروه سنی 12 تا 17 سال یعنی نوجوانان عزیز ایرانی رو داریم که در فراخوان ما شرکت کردن. 832 نفر از سراسر کشور نوجوان شرکت کردن، به فراخوان ما پاسخ دادن. خوشبختانه این استقبال بیش از 4 برابر سالهای قبل بود. همونطور که فرمودید بچه‌ها، نوجوان‌ها به هر حال درگیر فضای مجازی هستند و این نشون داد که فراخوانی اگر درست در این حوزه داده بشه اونها پاسخ مثبت میدن. نهایتاً ارزیابی شد این آثار و مجموعاً 64 نوجوان ایرانی راه یافتن به مرحله بعدی المپیاد که 27 اثر در بخش ایده پذیرفته شد، ایده های نوجوانان عزیز، و 36 فیلم کوتاه که از 1 تا 5 دقیقه هست و نوجوانان اونها رو تولید کردن. بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوانان و کانون پرورش فکری این المپیاد رو امسال برگزار میکنن از تاریخ 27 مهر تا 30 مهر که نهایتاً بعد از رقابتی که این گروه های المپیادی ما خواهند داشت به گروه های برگزیده مدال طلا، نقره و برنز.
بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از پاسخ خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای علیرضا تابش، دبیر 33 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، به خاطر توضیحاتتون درباره چگونگی برگزاری این جشنواره در 27 مین روز از ماه مهر. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما.
لحظات آرامی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. امیدواریم که در کنار عزیزانتون و در جمع خانواده بتوانید روزهایی رو که درگیر بیماری و تنش‌های روحی مرتبط با این بیماری هستید به خوبی بگذرونید. میدونیم که همه ما به نوعی پس از گذر 8 ماه از آغاز بیماری به نوعی خسته هستیم، به نوعی از لحاظ روحی و روانی درگیر ماجرا شدیم و درگیر خمودگی شدیم، اما به هر حال شرایط جامعه، شرایط جهان این ضرورت رو ایجاب میکنه که حتما موارد بهداشتی رو برای حفظ جان خودمون و حفظ جان عزیزانمون رعایت بکنیم. باز هم تاکید میکنم و تمام این تاکیدها و تکرارها به منظور این هست که این پیامها رو جدی بگیرید، چرا که واقعا ماجرا جدی هست. دست هاتون رو بشورید، از ماسک استفاده بکنید، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنید و در خونه هاتون بمونید. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 17:56.05 است و ما رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:02 است. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره نساء آیات 79-81. قاری استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ومن تولى فما أرسل كبيت طائفة منهم بيت طائفة